سلام، 9 صبح با وقت افغانستان شد. خوش آمدید. تشکر که صبحتان را با رادیو آزادی آغاز کرده اید. صدای ما را روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 می‌شنوید. رئیس جمهور غنی میگوید که شورشیان با حمله بر مکان‌های مقدس، همبستگی مذاهب مختلف در افغانستان را صدمه زده نمی‌توانند. در این مورد و چند تحول مهم دیگر لحظات بعد گزارش خواهیم داد. دو برنامه هم داریم. حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها، پیش از همه خبرهای مهم با همکارم سحر لیوال.
رئیس جمهور غنی حملات اخیر در کابل و بلخ را شدیداً نکوهش کرده است. مقام‌ها در هلمند می‌گویند تلفات سنگین بر طالبان مسلح در این ولایت وارد شده است و قرار است وزیر خارجه روسیه هفته آینده با همتای آمریکاییش در مورد بحران سوریه گفتگو کند. سلام، این هم تفصیل خبرها. رئیس جمهور افغانستان انفجار عصر دیروز در ولایت بلخ را شدیداً نکوهش کرده است. بر اساس خبرنامه ارگ، رئیس جمهور غنی حملات در کابل و بلخ را در جریان مراسم 10 محرم جنایت خوانده است. مقام‌های افغان در بلخ می‌گویند انفجار دیروز بر عزاداران ناشی از بمبی بوده که از راه دور توسط ریموت کنترل می‌شد. منیر فرهاد، سخنگوی والی بلخ، به رادیو آزادی گفت در رویداد دیروز در منطقه خواجه غولک ولسوالی بلخ 14 تن جان دادن و بیش از 50 تن دیگر هم زخم برداشتند. از سوی هم دکتران موظف در شفاخانه حوزه‌ای بلخ وضعیت صحی شماره از زخمی ها را نگران کننده خواندند. مقام های ولایت هلمند می گویند طالبان مسلح در جریان حمله بر ناحیه سوم شهر لشکرگاه تلفات سنگینی را متحمل شدند. طالبان دیروز در منطقه بولان در غرب شهر لشکرگاه حملات گسترده را انجام دادند که برخی مناطق را گرفتند. اما والی هلمند می گوید تمامی مناطق دوباره از کنترل طالبان بیرون آورده شدند. حیات الله حیات برادیو آزادی در مورد چنین گفت:
حالا یگانه روش غیر انسانی دشمن جاگذاری ماین ها و استفاده از خانه های مردم است. آنها از فاصله های دور بر شهر راکت پرتاب می کنند. والی هلمند همچنان افزود نیروهای امنیتی افغان در جنگ 24 ساعت 85 شورشی گروه طالبان را کشتند. مقام های محلی ولایت فاریاب می گویند جنگ در ولسوالی قرماج حدود 1000 خانواده را آواره ساخته است. عبدالله وافق، سرپرست ولسوالی قرماج، به رادیو آزادی گفت در حال حاضر مرکز ولسوالی و برخی ساحات دیگر در دست شورشیان است.
تقریبا در حدود 1000 فامیل و خانه در اطراف ولسوالی خودباش می کردن و زندگی می کردن. همینا کلی که در حالت مهاجرت حالا قرار گرفتن و مهاجر شدن.
ولسوالی قرماج ولایت فاریاب در جریان همین هفته به دست مخالفین مسلح دولت سقوط کرد. ادامه خبرها. روسیه میگوید وزیر خارجه این کشور به روز یکشنبه با همتای آمریکاییش در مورد بحران سوریه گفتگو خواهد کرد. با گفته مسکو، سرگی لاوروف و جان کری در سوئیس با هم دیدار میکنند. این نخستین بار است که به دنبال بیرون شدن آمریکا از روند گفتگوها روی بحران سوریه دو جانب با هم میبینند. در اعلامیه وزارت خارجه روسیه آمده است که لاوروف و کری در جریان دیدار در سوئیس روی شرایط حل بحران سوریه گفتگو می کنند. در یک تحول مربوط قرار است یک نشست در مورد سوریه به روز دوشنبه در لندن در عدم حضور نماینده روسیه برگزار شود. جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، گفته است در این دو نشست در مورد بحران سوریه برقراری آتش بس و از سرگیری رساندن کمک های انسان دوستانه به آن کشور بحث خواهد شد.
وزیر خارجه فرانسه گفته است رئیس جمهور روسیه دیدار پلان شده خود از فرانسه را به خاطر لغو کرد که شرمنده بود تا در مورد بمباران شهر حلب سوریه توسط روسیه بحث کند. فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه بر متمرکز بودن مذاکرات دیپلماتیک با پوتین روی تهاجم روسیه در سوریه تاکید ورزیده بود. این مسئله سبب شد تا کرملین مسافرت تاریخ 19 اکتبر پوتین به فرانسه را لغو کند. ژان مارک آیرو وزیر خارجه فرانسه به رادیو اروپا یک دیروز گفت پوتین از آمدن و مذاکره در مورد سوریه امتناع ورزید. این چیزی است که ما باید به یاد داشته باشیم و من به خاطرش متاسف هستم. وزیر خارجه فرانسه افزود ولادیمیر پوتین بمباران حلب را سرعت بخشیده است، بنابراین من تصور میکنم که آمدن به پاریس برای مذاکره در مورد سوریه بسیار شرم‌آور می بود. رئیس جمهور روسیه ادعاهایی را رد کرده که گویا کرملین در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مداخله می کند. ولادیمیر پوتین می گوید انتقاد از مسکو در این مورد روابط دو جانبه با واشنگتن را زهرآلود می سازد. اما در واشنگتن جوش ارنست سخنگوی قصر سفید روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت روسیه برای بی‌نظم ساختن سیستم سیاسی آمریکا تلاش کرده است.
بر اساس تحلیل های استخباراتی روسیه برای بی‌ثبات ساختن و یا هم حداقل تلاش برای بی‌ثبات سازی سیستم سیاسی آمریکا اقدام کرده است. مردم آمریکا باید مطمئن باشند که حکومت اقدام های قابل توجه را گسترش می دهد تا سیستم انتخاباتی ما دفاع شود. کمتر از چهار هفته به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مانده و گفته می شود که احتمال مداخله اینترنتی روسیه در انتخابات 8 نوامبر به یک موضوع بحث برانگیز مبدل شده است. زید رادل حسین مسئول حقوق بشر سازمان ملل متحد انتقاد روسیه را نادیده گرفته و گفته است از نقطه نظر بین المللی دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا یک رئیس جمهور خطرناک آمریکا خواهد بود. ویتالی چورکین سفیر روسیه در سازمان ملل متحد در این هفته گفت زید رادل حسین نباید از رهبران پاپولیست غربی به شمول دونالد ترامپ انتقاد کند. اما مسئول حقوق بشر سازمان ملل متحد دیروز گفت که از لحاظ حقوق بشر بعضی از سخنان ترامپ به خصوص در مورد شکنجه و افراد آسیب پذیر مانند پناهجویان عمیقا نگران کننده و ناراحت کننده است. و مقام ها تایید می کنند که در نتیجه سقوط یک طیاره بازیچه مملو از مواد منفجره که از سوی گروه داعش کنترل می شد دو سرباز کردی در شمال عراق کشته شدند. یک مقام امور دفاعی کردها به خبرگزاری رویترز گفته است این بازیچه هنگام منفجر شد که نیروهای پیشمرگه تلاش داشتند تا طیاره کوچک را از ساحه سقوط بردارند. در این حادثه که به گفته مقام ها به تاریخ 2 اکتبر در منطقه نیمه خودمختار کردستان رخ داد، همچنان دو سرباز فرانسوی زخمی شدند. گفته می شود که گروه داعش در چند هفته اخیر حداقل دو بار از طیاره های بازیچه به خاطر انفجار استفاده کرده است. این بود تازه ترین خبرهای مربوط به افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت. حالا هم با همکارم ژکفر احمدی باشید.
تشکر از سحر لیوال و ممنون از شما هم که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه رئیس جمهور غنی باور دارد که حملات بالای عزاداران عاشورا به همبستگی مذاهب در افغانستان آسیب رساندن نمی تواند.
این عمل نشانه آشکار از دشمنی آنان با وحدت و همدلی میان پیروان مذاهب دین مبین اسلام در افغانستان می باشد.
وضعیت صحی شمار زیادی از زخمی های انفجار دیروز در بلخ نگران کننده خوانده شده. یک کودک زخمی شده در حمله سه‌شنبه شب در کابل آنچه را بالایش گذشت به ما قصه کرده.
وقتی فایر شد ما میگرفتیم.
مقام‌های امنیتی چه کنند تا جلوه سوء استفاده از لباس نظامی توسط شورشیان گرفته شود؟
اگر این را انکشاف بتن در تمام ولایت های افغانستان انضباط شهری را به رزو صلاحیت بتن، این میتونه که مخالفین در حراز باشه که در شهرها با یونیفرم هم با سپر سوجو دارد.
پس از 10 روز وضعیت شهر کندوز به حالت عادی برگشته.
فعلا نگفته امنیتی الحمدلله خوب است، 70% خوب است، مردم با خانهشان پس دوباره برگشتن.
دو برنامه نیز داریم، حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها با رادیو آزادی باشید. سلام به شما که تازه با رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 و FM 100.5 پیوسته اید. من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. رئیس جمهور غنی میگوید که شورشیان با حمله بر مکانهای مقدس همبستگی مذاهب مختلف در افغانستان را صدمه زدن نمیتوانند. آقای غنی به دنبال دو انفجار در کابل و بلخ که 31 کشته و 10 زخمی بر جا گذاشت در یک اعلامیه گفت که هیچ کسی میان افغانها تفرق افغانی کرده نمیتواند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
دو حمله در کابل و بلخ واکنش شدید حکومت افغانستان را به همراه داشته است. در شب عاشورا عزاداران در کرته سخی کابل هدف حملات مهاجمان قرار گرفتند که در نتیجه 17 تن جان دادند و 61 تن هم زخم برداشتند. سپس در جریان مراسم روز دهم محرم یک ماین عزاداران را در ولایت بلخ هدف قرار داد که در این رویداد هم 14 تن کشته شدند. ارگ ریاست جمهوری در خبرنامه‌ای که دیشب نشر کرد این حملات را جنایتبار خواند و آن را شدیداً نکوهش کرد. رئیس جمهور اشرف غنی در جریان مراسم دهم محرم گفت که شورشیان تروریستان نمیتوانند با حملات تروریستی میان افغانها و مذاهب مختلف در افغانستان تفرق افغانی کنند.
این افراد که به نام اسلام دست به جنایت و کشتار بیرحمانه عزاداران امام حسین در دیالانهو در یکی از اماکن مذهبی زدند، باورمند به هیچ یک از اصول دین مبین اسلام پابند نمی بود. این عمل نشانه آشکار از دشمنی آنان با وحدت و همدلی میان پیروان مذاهب دین مبین اسلام در افغانستان می باشد.
یونما یعنی دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در کابل هم هر دو حمله را تقبیح کرده است. تادامیچی یوماماتو نماینده خاص منشی عمومی سازمان ملل متحد برای افغانستان در اعلامیه گفته است تندروانی که در عقب این گونه خشونت‌های فرقه‌ای قرار دارند هرگز موفق به ایجاد درز و نفاق میان افغان‌ها و عقایدشان نخواهند شد. در بلخ عطا محمد نور سرپرست مقام ولایت انفجار روز چهارشنبه را در جریان مراسم عزاداری محکوم کرده است. به گفته آقای نور مسئولین چنین رویدادها کوچکترین حرمت به ارزش‌های دینی افغان‌ها ندارند. منیر فرهاد سخنگوی ولایت بلخ میگوید در انفجار دیروز در ولسوالی بلخ علاوه بر 14 کشته 28 تن هم زخمی شدند. این بار نخست نیست که مراسم مذهبی دهم محرم در افغانستان شاهد چنین حملات هستند. در 5 دسامبر سال 2011 میلادی زیارت ابوالفضل کابل هدف حمله انتحاری قرار گرفت که در نتیجه آن 55 تن کشته و حدود 150 تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت آن حمله را گروه لشکر جنگوی که در پاکستان مستقر است به عهده گرفته بود، اما این بار گروه داعش میگوید که افراد این گروه حمله بر منطقه کارته سخی را در شب دهم محرم انجام دادند.
خبرنگاران رادیو آزادی شما را به طور زنده از واقعات مهم ولایات آگاه می سازند. یک مقام صحی ولایت بلخ می گوید که وضعیت صحی شمار زیادی از زخمی های انفجار دیروز در این ولایت نگران کننده است. در این انفجار 14 تن کشته و بیش از 50 نفر هم زخمی شدند. می رویم زنده و مستقیم به بلخ. مجیب و رحمان حبیبزای خبرنگار رادیو آزادی از محل از طریق تلفن با ماست. سلام آقای عبیبزایی، به برنامه خوش آمدی. در مورد وضعیت زخمی ها به شنوینده لطفا بیشتر بگو.
با سلام خدمت شما آقای شکفر و تمام شنوندگان رادیو آزادی. دقیقا قسمت شما هم یادآور شده این به قول از مقامات امنیتی در بلخ که 14 نفر در رویداد خونی دیروز در ولسوالی بلخ و منطقه خواجه غولک کشته شده و بیش از 50 تن دیگر مجروح شدند. مسئولان صحی در شبخانه اوزوی بلخ و دکتران معذف و صحی شمار زیادی از مجروحین که اکثرا اطفال هستند وخیم گزارش داده و احتمالاً گفته میشه که آمار تلفات افزایش پیدا بکنه و در میان از این افراد مجروح که اطفال هستند پسران و دختران هم شامل است که روز گذشته اعضای شورای ولایتی از عدم رسیدگی به موقع و مجروحین در شبخانه شکایت داشتند. در مورد بحثی انفجار باید گفت که آمار زد و نفیس در نخست ارائه شد، اما آماری را که مسئولین مقام ولایت تایید میکنند کشته شدگان 14 تن است و مجروحین بیش از 50 نفر گزارش دادند. و در مورد به انفجار شاهدان عینی میگفتند که سه انفجار متواتر بم کنار جاده بوده، اما منیر فرهاد سخنگوی ولی بلخ در صحبتی که با رادیو آزادی داشت گفت که این بم توسط ریموت کنترل میشده و این عبور از دسته از عزاداران از منطقه منفجر داده شده که باعث تلفات شده. و در میگه که گزارشات کشفی و امنیتی نشان میداد که همچادسی در ولایت بلخ اتفاق گفته و اینا پیش از پیش عزاداران و تکیداران و در بلخ در جریان گذاشته بودن تا مراسم و قبل از خاتمه بدن، اما بدلیلی که اینا به این مسئله به توجیه عمل کردن و مراسم تا پایان روز ادامه پیدا کرد حادثه به وقوع پیوست.
مسئولیت حمله سه‌شنبه شب بالای عزاداران عاشورا در کابل را گروه دولت اسلامی به عهده گرفته. مشخص شده که مسئول انفجار دیروز در بلخ کدام گروه است؟
در مورد مسئولیت از این رویداد تا به حال بر رسانه‌ها هیچ گروه مخالف مسئولیت دولت ابراز نظر نکرده و این مسئولیت را به خود نپذیرفته، اما بعد گفت که در گذشته در بلخ نیز در مراسم عاشورا انفجارات اتفاق افتاده. عمدتاً طالبان و مخالفین مسئولیت دولت در بلخ مسئولیت هم حوادث را بر دوش داشتند.
تشکر از شما مجیب الرحمن حبیبزی، خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بلخ بود که در مورد وضعیت زخمی های انفجار مرگبار دیروز در این ولایت می گفت. در حمله سه‌شنبه شب در زیارت سخی کابل هم شمار زیادی از افراد کشته و زخمی شدند. مرتضی و نورالله دو زخمی این رویداد که در شفاخانه علی آباد بستری هستند در مورد چشم دیدشان برادیو آزادی چنین قصه کردند.
تعدادش کشته و شهیده شاید 10-15 نفر بوده، مگم زیاد است. زنا و شکار ما گفتم که تا یک لحظه و چیق و پقلکش می آمد از او باد کمی فیر فیرکانی شد سر زنا، چیق و پقلک دیگه اید نامد غیر که یک چند صدای می آمد کمک کمک دیگه کل نشه، آواز و شکار چوب شد، آواز زنا چوب شد.
وقتی فیر شد ما گرخت، ما می گرختیم بعد سمر می خورد، بعد از پشت سر سخی رفتیم از زیر سیم خورده رفتیم.
نظر شما در مورد حملات بالای عزاداران عاشورا در کابل و بلخ چیست؟ از طریق این شماره تلفن پیامگیر ما به ما پیام بفرستید. 0700-08-46-20.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
سازمان عفو بین الملل از ایران خواسته که از اجرای حکم اعدام یک زن زندانی 22 ساله خودداری کند. لحظات بعد در این مورد به شما بیشتر خواهیم گفت. برخی از آگاهان نظامی میگویند که برای جلوگیری از استفاده لباس نظامی از سوی مخالفان مسلح در انجام حملات تروریستی باید اقدامات عملی صورت گیرد. گفته شده مهاجمان که سه‌شنبه شب بالای زیارت سخی کابل هجوم بردند با لباس نیروهای افغان ملبس بودند. سحر لیوال با جزئیات بیشتر در این مورد.
شماره از آگاهان مسائل نظامی میگویند انضباط شهری باید انکشاف داده شود و حتی از نیروهای امنیتی که با لباس نظامی در شهر گشت و گذار میکنند بازپرس صورت گیرد. آنان میگویند که این کار میتواند تا حد زیاد از استفاده لباس نظامی از سوی مخالفین مسلح و افراد غیر مسئول جلوگیری کند. مجتبی پتنگ وزیر پیشین داخلی افغانستان و یکی از آگاهان نظامی روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت انضباط شهری میتواند از نیروهای امنیتی رمزهای مخصوص را بپرسد تا اطمینان حاصل شود که آنان جهت اجرای وظایف به ساحات شهر رفتند.
وزیر داخله بودم انضباط شهری را در کابل تشکیل شهر تنظیم کردیم که هر نیروی امنیتی که گشت و گذار میکرد در شهر از او بازپرس کرده میتونست که در این وقت رسمیات یا در غیر رسمیات چطور با لباس یا با یونیفرم در این ساحه میگرد. اگر این را انکشاف بتن در تمام ولایت های افغانستان انضباط شهری را بر از او صلاحیت بده، این میتونه که یک مقدار نظم دیسپلین در شهر با وجود داره و در پولیش مخالفین هم در حراس باشه که در شهرها با یونیفرم هم بازپرس وجود داره.
آقای پتنگ همچنان تاکید کرد که باید از شرکت های تولید کننده وسایل و لباس نظامی نظارت دقیق صورت گرفته و عرضه آزاد این وسایل و البسه در بازار ممنوع قرار داده شده و همچنان کنترل بر نقاط سرحدی افزایش یابد. این در حال است که حمله شب چهارشنبه بر زیارت سخی در کابل از سوی یک مهاجم ملبس با یونیفرم نظامی انجام شد. شماره از حوادث تروریستی و جنایی دیگر نیست که در کابل و یا برخی ولایت‌های افغانستان رخ داده است. عاملین آن افرادی بودند که از لباس نیروهای امنیتی افغان استفاده کردند. گزارش‌ها می‌رسانند که در بیشتر موارد افراد ملبس با یونیفرم نظامی از سوی مامورین موظف پلیس در پست‌های امنیتی مورد بازپرس قرار نمی‌گیرند. اما وزارت داخله افغانستان می‌گوید نیروهای امنیتی افغان همواره تلاش کردند تا جلو استفاده لباس نظامی از سوی مخالفین مسلح و افراد غیر مسئول را بگیرند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت برای جلوگیری کامل از این کار به همکاری و مبارزه مشترک نیاز است.
نهادهای پلیس و سایر نهادهای امنیتی که مسئولیت انضباط شهری دارند تا در گشت گذار افسا در گشت گذار وسایل مربوط به نیروهای امنیتی تلاش خود را میکنند، اما با تاسف باز هم شاهد از این موارد میشیم که دشمن با استفاده از لفرم نظامی در اکسایه نصب حمله میزند. تمام این موارد نیروهای ما بخصوص مسئولین ما در نظر خواهند گرفت و همگی ما باید مشترک کار کنیم که جلو این افراد تروریستی را بگیریم.
برخی از باشنده های شهر کابل میگویند اگر برای جلوگیری از سوی استفاده لباس نظامی اقدام جدی صورت نگیرد، اعتماد مردم نسبت به نیروهای امنیتی صدمه خواهد دید. به گفته آنان در این صورت مردم مخالفین مسلح را با نیروهای افغان و نظامیان افغان را با شورشیان اشتباه خواهند گرفت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
هلو، رادیو آشنا. گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا. گفت و شنود، خبری اتر.
نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را پس از 7 شام به وقت افغانستان همه روزه روی همین موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 شنیده می توانید. اکنون شنونده رادیو آزادی هستید. وضعیت شهر کندوز به حالت عادی برگشته. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی از محل، خانواده های بیجا شده آهسته آهسته به خانه هایشان برمیگردند. شورشیان طالبان 11 روز پیش بالای شهر کندوز هجوم بردند و کنترل بخش های از این شهر را در دست گرفتند. همکارم اجمل آریان از ولایت کندوز گزارش می دهد.
در شهر کندوز وضعیت امنیتی نسبت به چند روز قبل بهبود یافته، همچنان در شهر گیروبار مردم بیشتر شده. شماری از باشندگان شهر کندوز در صحبت با رادیو آزادی گفتند که همکنون در این شهر وضعیت امنیتی نرمال است و خانواده هایی که از اثر جنگ به دیگر ولایت های کشور رفته بودند در حال برگشت هستند. این باشندگان میگویند که هنوز هم مردم با مشکل نبود برق و آب یا شمیدنی مواجه هستند.
فعلا دیگه اوضاع امنیتی الحمدلله خوب است. 70% خوب است. مردم به خانه‌شان پس دوباره برگشتند. دیگه دکان ها مایسا سیلاش داره است. الحمدلله خوب است. خاص ما از حکومت هم است که دیگه این نفر باید دولت دیگه در قسمت امنیت قندوز باید بسیار کوشا باشه، متوجه باشه که دیگه مردم دوباره در بدر نشوند.
امنیت خوب شده، مردم پس در خانه جایش اومده، دکان ها سیلاش شده. فعلا کدام گپ نیست. ما کمک کار نداریم دیگه، ما امنیت کار داریم دیگه.
باشندگان شهر قندوز از مسئولان حکومت وحدت ملی میخواهند که تمام ساحات این ولایت را از وجود طالبان مسلط تصفیه و پاکسازی نمایند تا مردم بتوانند در قرا و قصباتشان به دل آرام زندگی کنند. آنان میگویند که اگر حکومت مرکزی به این شهر توجه نکند، ممکن بیشتر مردم از این شهر سرمایه هایشان را بیرون کنند. دو تن از دکانداران به رادیو آزادی چنین گفتند:
فعلاً وضعیت نرمال است، خوب است. دیگه ماجری نمی‌گه از اینجا برآمده بود، دولت برگشت است. دیگه مردما بیروبار فضل خدا خوب شده. خواهش ما از دولتی است که یک امنیت سرتاسری را بیاره، امنیت ما را تامین بسازه تا که مردم بتونند یک فضای صلح و امنیت زندگی بکنند.
فعلاً وضعیت در شهر قندوز بسیار به حالت نرمال است. هیچ گپ نیست، مردم پس دور برگشت هستند در ولایت قندوز. وضعیت فعلاً در وضعیت نرمال است. مردم بیان به خانه‌هایشان زندگی کنند، آرامی و صلح
از سوی دیگر مسئولان محلی قندوز میگویند که همکنون عملیات تصفیه نیروهای مشترک افغان در برخی ساحات شهر قندوز جریان دارد تا این ولایت را از وجود طالبان مسلط تصفیه و پاکسازی نمایند. آنان میگویند فامیل‌هایی که از اثر جنگ از این شهر آواره شده بودند باید دوباره به خانه هایشان برگردند، چون حالا وضعیت امنیتی بهتر شده است. باید یادآور شد که به مدت 10 روز شهر قندوز شاهد درگیری‌های خونین میان نیروهای دولتی و طالبان مسلح بود و از اثر این درگیری شهر کاملا بسته شده بود و بر اساس معلومات بیش از 25 هزار فامیل نیز بجا شده بودند. اما همکنون برخی از خانواده‌ها آهسته آهسته در حال برگشت هستند. اجمل آریان، رادیو آزادی، قندوز.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم را برایتان خواهیم داشت، اما حالا میشنوید که سناتوران و آگاهان امور به این باور هستند که منزوی شدن پاکستان در سطح بین المللی یکی از دلایل است که منجر به بروز اختلافات میان مقامهای آن کشور شده. تمیم اخگر خبرنگار رادیو آزادی در کابل در این مورد گزارش تهیه کرده است.
شماری از سناتوران و آگاهان افغان پس از مناقشه میان مقام‌های ملکی و نظامی پاکستان برای گروه‌های مسلح می‌گویند این کشور دیگر نمی‌تواند سیاست دوگانه و حمایتش از توریسم را پنهان کند. گزارش‌ها می‌رساند نواز شریف صدر اعظم پاکستان بر کمبود اقدامات نظامی علیه گروه‌های مسلح ابراز نگرانی کرده و علل آن را وابستگی این گروه‌ها با استخبارات آن کشور خوانده است. سناتور فیصل سمی این مسئله را ثبوت حمایت آشکار پاکستان از گروه‌های توریستی می‌خواند.
یه آخر اسناد و مدارک و شواهد بسیار زیاده مبنی بر موجودیت پایگاه‌های توریسم در داخل خاک پاکستان، هم پیش دولت افغانستان و هم پیش سازمان‌های استخباراتی جهان و سازمان ملل متحد و سایر نهادهای معتبر بین‌المللی و کشورها وجود دارد که پاکستان دیگه هیچ نمی‌تونه که پرده بندازه به بالای از اعمال زشت و نابخشودنیش.
سیریل آلمیدا یکی از خبرنگاران مشهور پاکستان این موضوع را به نقل از برخی منابعی که از آنان نام نبرده بود در یکی از مقاله هایش در ششم ماهی اکتبر نشر کرد. آقای آلمیدا نوشته است صدر اعظم نواز شریف به مقام های نظامی آن کشور هشدار داده است که آنان کشورش را با انزوای جهانی روبرو کرده است. این خبرنگار پاکستانی میگوید پس از نشر این گزارش وی ممنوع الخروج اعلام شده است. دفتر صدر اعظم پاکستان با آنکه این اختلافات را رد نموده است، اما پیش از این نیز مشکلات میان حکومت و نظامیان پاکستان وجود داشته است. از سوی دیگر احمد سیدی دیپلمات اسبق افغان و آگاه مسائل سیاسی میگوید حکومت ملکی پاکستان از ترس انزوای جهانی میخواهد با دور کردن رضوان اختر رئیس آی‌اس‌آی که به گفته آنان از گروه‌های مسلح حمایت میکند خود را پاک جلوه دهد.
گروه‌هایی که در تروریست‌ها در پاکستان حمایت میکنند اونا علاقمندی زیر داشتن که راحل شریف به تقاعد سوق داده شه و رضوان اختر رئیس آی‌اس‌آی بیایه لوی درستیز شوه، اما نواز شریف به خاطر تقرر مجددی راحل شریف که گویا با تروریست مبارزه میکنه اصرار کرد و زمین سازی ازی شد که گویا رضوان اختر و نوی با گروه های تروریستی دست داره.
حکومت پاکستان به خصوص استخبارات این کشور به حمایت از گروه های مسلح در منطقه متهم است. این مسئله حتی آمریکا را وادار ساخت تا کمک های سالانه اش با پاکستان را کاهش دهد.
9:30 صبح به وقت افغانستان شد. همکارم سحر لیوال با فشرده خبرهای مهم با شماست.
رئیس جمهور افغانستان انفجار عصر دیروز در ولایت بلخ را شدیدا نکوهش کرده است. بر اساس خبرنامه ارگ، رئیس جمهور غنی حملات در کابل و بلخ را در جریان مراسم 10 محرم جنایت خوانده است. مقام‌های ولایت هلمند میگویند طالبان مسلح در جریان حمله بر ناحیه سوم شهر لشکرگاه تلفات سنگینی را متحمل شدند. مقام‌های محلی ولایت فاریاب میگویند جنگ در ولسوالی قرماج حدود 1000 خانواده را آواره ساخته است. سرپرست ولسوالی قرماج به رادیو آزادی گفت در حال حاضر مرکز ولسوالی و برخی ساعات دیگر در دست شورشیان است. روسیه میگوید وزیر خارجه این کشور روز یکشنبه با همتای آمریکاییش در مورد بحران سوریه گفتگو خواهد کرد. به گفته مسکو، سرگی لاوروف و جان کری در سوئیس با هم دیدار میکنند. وزیر خارجه فرانسه گفته است رئیس جمهور روسیه دیدار پلان شده خود از فرانسه را به خاطر لغو کرد که شرمنده بود تا در مورد بمباران شهر حلب سوریه توسط روسیه بحث کند. رئیس جمهور روسیه ادعاهایی را رد کرده که گویا کرملین در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مداخله می کند. زید رعدالحسین مسئول حقوق بشر سازمان ملل متحد انتقاد روسیه را نادیده گرفته و گفته است از نقطه نظر بین المللی دونالد ترامپ نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا یک رئیس جمهور خطرناک آمریکا خواهد بود. و مقام ها تایید می کنند که در نتیجه سقوط یک طیاره بازیچه مملو از مواد منفجره که از سوی گروه داعش کنترل می شد 2 سرباز کردی در شمال عراق کشته شدند.
تشکر از سحر لیوال. تفصیل این خبرها در صفحه اینترنت ما، آدرس ما www.azadiradio.com. تا لحظات دیگر 2 برنامه هفتوار رادیو آزادی را خواهید شنید، اما پیش از آن سازمان عفو بین الملل از قوه قضاییه ایران خواسته که از اجرای حکم اعدام یک زن زندانی 22 ساله خودداری ورزد. این سازمان از مقامهای ایران می خواهد تا این حکم را لغو کنند. مقیم نایب با جزئیات بیشتر با شماست.
سازمان عفو بین الملل درباره سرنوشت این زن جوان در ایران ابراز نگرانی میکند که شاید در چند روز آینده اعدام شود. این کردتبار ایرانی به نام زینب کانوان 22 سال عمر دارد. او به اتهام قتل شوهر خود در 17 سالگی بازداشت و به اعدام محکوم شد. او گفته است که شوهرش ماها او را لتکوب میکرد. تنفیذ این حکم به خاطر حامله بودن وی به تأخیر انداخته شده است، ولی طفل وی چند روز قبل مرده به دنیا آمد. محاکمه وی از سوی فعالان حقوق بشر غیر عادلانه خوانده شده است. سازمان عفو بین الملل دیروز در یک اعلامیه این قضیه را خیلی نگران کننده خوانده، گفت خانم اسکانوان قرار است فردا 13 ماه اکتبر اعدام شود. فلیپ لودر مسئول وکلای مدافع سازمان عفو بین الملل در امور شرق میانه و شمال افریقا گفت زینب اسکانوان نه تنها این که در انگام ارتکاب جرم کمتر از 18 سال عمر داشت، او همچنان از دسترسی به وکیل مدافع محروم شده بود. خانم اسکانوان میگوید او بعد از بازداشت از سوی افسران پلیس مرد شکنجه شده و مورد لاتکوب قرار گرفته است. مسئول وکلای مدافع سازمان عفو بین الملل در امور شرق میانه و شمال افریقا افزود ادامه ایران به مجازات اعدام مجرمین نوجوان نشان دهنده اهانت مقامات به تعهدات اند که خودشان امضا کردند. او اضافه کرد بر اساس اصول عدالت مقامات ایرانی باید مجازات زینب اسکانوان را به طور فوری لغو نموده و بدون توسل به مجازات مرگ با او فرصت محاکمه دوباره را عطا کنند. سال گذشته قضیه مشابه در ایران از سوی گروه های حقوق بشر محکوم گردید. در این قضیه مقامات ایرانی فاطمه سلبیه را که 17 سال عمر داشت به جرم خفه کردن شوهرش به مجازات اعدام محکوم کرد. فاطمه گفت که شوهرش با وی بدرفتاری میکرد. بر اساس گزارش های سازمان عفو بین الملل که در ماه جنوری امسال به نشر رسیده، در ایران در ظرف 10 سال گذشته حداقل 73 نوجوان مجرم به مجازات اعدام محکوم شدند.
شنیدید که سازمان عفو بین الملل از قوای قضایی ایران خواسته که از اجرای حکم اعدام یک زن زندانی 22 ساله خودداری کند. باید گفت که گزارش را در این مورد مقیم نایب دیروز تهیه کرده بود. از همراهیتان تشکر. در ادامه این ساعت طوری که پیشتر هم گفتیم دو برنامه داریم، ابتدا حقوق اساسی و بشری و بعد دنبال آن در امتداد لحظه ها را بشنوید.
حقوق اساسی و بشری. سلام و روز بخیر شنونده های رادیو آزادی، برنامه حقوق اساسی و بشری است که با میزبانی ما همیرا الکوزه هر هفته روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر میرسد. در این برنامه همانند برنامه های گذشته یکی از موضوعات حقوقی را مطرح میکنیم. خانم عفیفه معروف مسئول بخش اطفال در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مهمان برنامه ماست و ما در این برنامه روی انجام کار شاقه بالای اطفال صحبت میکنیم. به امید این که تا اخیر برنامه ما را امراهی کنید. خانم معروف را به برنامه خوش آمدید میگیم و در آغاز ازشان میپرسیم که چرا کودکان در افغانستان بیشتر به کارای شاقه مجبور ساخته میشن؟
کار بالای اطفال یا کار شاقه بالای اطفال یک حقیقت تلخ است که در افغانستان ما با تاسف که میبینیم که تعداد زیاد از اطفال روزانه مصروف کارهای هستن و چه کارهای شاقه باشه چه کارهای عادی همش کار است و اطفال توانایی کار چون ندارن قابل تاثیر است و قابل تشویش است که باید تمام جامعه به خصوص دولت جمهوری افغانستان باید در این مورد توجه داشته باشه و عوامل زیادی هست که اطفال به کار مجبور میسازن. مثلا ناامنی، ما روزانه هزارها و صدها جوان خود از دست میدیم در جبهات که اینا جانای شیرینشان قربان آزادی وطن میکنن و در راه آزادی وطن شهید میشن، اما وقتی اطفالشان بی سرپرست میمونن دولت هیچ خود مکلف احساس نمیکنه که باید پرورشگاه های جدید داشته باشه و اینا را در پرورشگاه ها جذب کنه تا که اینا تحت پوشش تعلیم تربیه ببینن و از حق تعلیم تربیه خود استفاده کنن، از حق صحت استفاده کنن، در جامعه انسانای مثبت و خوب در آینده بر بیاین. مشکلات دیگه هست که دولت توجه نداره به زندگی از اینا، به خصوص اطفالی که در خانواده های فقیر تولد میشن، اطفالی که بیجا شده هستن، از اثر جنگا بیجا شدن، اینا در شهرهای پر ازدحام، در شهرهایی که اینا اصلا نابلد هستن و اونجا بلدیت ندارن، مشغول کار میشن و مجبور هستن که از نظر مالی خانواده خود اکمال کنن، به او خاطر تن به کارهای شاقه میتن. و دیگه گپ ایست که حکومت در مورد کاریابی یا عرضه کردن کار برای ادبای افغانستان کم توجه است و در خانواده هایی که بزرگ سالا کار نمی کنن یا کار مطابق شرایط از اونا برشون پیدا نمیشه، اونا مجبور هستن که اطفال خود به کارهای شاقه و کار بگمارن که روزانه اطفال کار باید کنن و مصارف اولیه از اونا رو پوره کنن. و همچنان نظر به کنوانسیون حقوق طفل که یکی از مواد از دول متحد میسازه، به یکی باید از سرپرستایی که در خانواده ها از اطفال مواظبت میکنن باید نظارت داشته باشه. در حقیقت دولت حمایت کنه اطفال در مقابل کار که یعنی نگذاره که اطفال باید کار کنن. خانواده ها را مطابق ماده 54 قانون اساسی افغانستان دولت کمک کنه برای اونا کار پیدا کنه، همین وسایل و مشکلات اولیه از اونا را رفع بسازه تا اونا نشه که اطفال نازنین خود به کار بکمارن و از طریق از او امرار حیات کنن.
خانم معروف، شما به عواملی که چگونه اطفال به کارهای شاقه مجبور میشن اشاره کردین. به نظر شما اطفال در آینده از لحاظ انجام کارهای شاقه با کدام مشکلات مواجه خواهند شد؟
بله، اطفالی که در مواجه به کار هستن و کار شاقه هستن، اولین مشکلی که در آینده از یا بر اطفال پیدا میشه ای عدم استفاده یا ای که ممانعت به حق تعلیم تربیه از یا میشه و طفلی که از حق تعلیم تربیه محروم شد و او نمیتونه که با آسانی از حقوق دیگه خود مواظبت کنه و حقوق دیگه که در زندگی حیاتی از هور بد از بره. مثلا حق صحت طفل زایی میشه، حق عزیز زایی میشه که طفل با پدر مادر خود باید باشه، حق عزیز زایی میشه که طفل اوقات طفلیت خود به ساتری و سرگرمیای طفلانه مصروف باشه و همچنان طفل در جریان کارها ممکن به سوء استفاده از طرف افراد بزرگسال مواجه شوه و این سوء استفاده میشه که جسمی باشه، روانی باشه، جنسی باشه حتی، و این مشکلات بسیار فراوان زیاد را برای اطفال پیدا میکنه و اطفال در آینده اشخاص نامطلوب، اشخاصی که در حالت انزوا میباشن، اشخاصی که اعتماد به نفس داشته نمیباشن، همچو اشخاص در آینده بر ما باقی میمانه. و دولی که اونا میخواین که آینده خوب داشته باشه، اونا همیش کوشش میکنن که بالای اطفال خود سرمایه گذاری کنن تا در آینده اطفال از اونا که آینده سازان جامعه هستن، اشخاص بردبار تحصیل کرده، از نگاه جسمی روانی داره صحت خوب و از غذای خوب تغذیه کرده باشن در طفلیت، که آینده کشور آینده درخشان باشه. و کشورهای ضعیف مثل افغانستان که بالای اطفال خود سرمایه گذاری نمیکنن و اطفال به نظر به عوامل مختلف در دوران طفلیت آسیب میبینن، اینا در آینده کشورشان به مشکلات زیاد مواجه میباشه.
شنونده های عزیز، بحث ما با خانم عفیفه معروف مسئول بخش اطفال در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد انجام کار شاقه بالای اطفال ادامه دارد. حال یک وقفه کوتاه داریم، پس از وقفه به ادامه برنامه برمیگردیم.
زندگی
مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
سن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است که روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر می رسد. موضوع مورد بحث کار شاقه بالای اطفال است. خب خانم معروف، در قانون اساسی در مورد کار شاقه بالای اطفال چی گفته شده؟
بله، در قانون اساسی افغانستان در ماده 49 می کار اجباری ممنوع و همچنان کار بالای اطفال جواز نداره و هیچ کس نمیتونه کار بالای اطفال تحمیل کنه. امی گفته قانون در عمل تطبیق نمیشه و ما میبینیم که روزانه اطفال زیاد به سرک ها برای کار میکنه. باز هم در قانون کار تشریح شده که برای اطفال که سن 14 سالگی را تکمیل کرده باشن، اینا میتونن به خاطر آموزش، یعنی آموزش عرفه به دکان ها به یا به جاهایی که اینا آموزش ببینن میشه کار کنن، اما به شرط از اینکه مانع حق تعلیم تربیه از اینا نشه و به شرط از اینکه صدمات جسمی و روحی را برای اینا وارد نکنه و حق صحت از اینا نگیره. همچنان از سن 14 بالا و افرادی که سن 18 را تکمیل نکرده باشن عموما در کارهای گماشته باید شوند که کارهایشان در هفته از 35 ساعت زیاد نباشه و دیگه ای که شب باید اینا نوکری نتن و از معاش و امتیازاتی که بزرگسالا میگیره اینا بهره مند باشن.
خب خانم معروف، به نظر شما در عرصه جلوگیری از کارهای شاقه بالای اطفال، ادارای سیربت باید کدام اقدامات را روی دست بگیرن؟
ولی در قسمت حمایت اطفال در برابر کار و کار شاقق، وزارت کار امور اجتماعی رول اول داره که باید تصمیم پالیسی های خاص را ایجاد کنه تا که بتونه که اطفال در مقابل کار شاقق حمایت کنه. ما برخلاف ما میبینیم که روزانه در اثر جنگ ها، در اثر مشکلاتی که در افغانستان وجود داره، فقر، ناداری، ناگاهی از حقوق اطفال، تعداد زیاد اطفال به شهرها میریزن و در شهر که یک محیط نابلد و محیط پر ازدحام است اینا وادار میشن به کار. باز هم وزارت کار و امور اجتماعی چنان که باید اطفال کارگر حمایت کنه تا کنون به اون شکل حمایت نشده، اما ما خواستگار عزیزیم که برای اطفال کارگر در محلات که ازدحام زیاد است و اطفال زیاد اونجا کار میکنن باید مکاتب اختصاصی ایجاد شود که اطفال از یک وقت اگر کار میکنه از وقت دیگه بره باید به مکتب و تحت پروسه تعلیم تربیت گرفته شود. همچنان کلینیکای سیار یا کلینیک در همین مکاتب وجود داشته باشه که در مورد صحت طفل، واکسین طفل، اطفال تحت سرپرستی بگیرن. وزارت کار پیدا کردن برای کلانا میسر بسازه تا که اطفال مجبور نشن که به عوض کلان سالا همین بار نفقه را اینا به دوش بگیرن و اینا مجبور شون که خودشان کار کنن و به خانه های خود نفقه ببرن. و همچنان دولت اراده از این داشته باشه که باید پرورشگاه های جدید و بسازن، سرمیاشت توسعه بتن. ما زیاد تعداد اطفال را داریم که ولو کارگر هم نیستن، مشکلات عقلی و عصبی و بازماندگی دارن، اونا را کسی در افغانستان نمیپذیره، وجودشان در سرک و بازار مشکلات زیاد را برای هموطنان ما ایجاد میکنه.
این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که با میزبانی ما همیرا الکوزی پیشکش کردید. تشکر که برنامه را تا آخر دنبال کردید. در این برنامه روی انجام کار شاقه بالای اطفال با خانم عفیفه معروف، مسئول بخش اطفال در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت کردیم. شما می توانید که برنامه حقوق اساسی و بشری را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید. تا اینکه با ما همیرا الکوزی با بحث روی یکی از موضوعات حقوق اساسی و بشری دیگر در میزبانی این برنامه قرار می گیرم، شما را به خداوند بی‌نیاز می سپارم.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی در هیچ دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
توتی را که نگاه میکنی چوچیش نگاه میکنی خب؟
یک زین از 13 ساعت الی 15 ساعت دلار قیمت داره.
یک آلی موسیقی به نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، به برنامه خوش آمدید. گاهی به طرف جنوب غرب کابل رفته اید، جایی که قصر تاریخی دارلمان بالای یک تپه بزرگ دیده می شود. گاهی هم به قدامت آن اندیشیده اید و یا در مورد آن چیز شنیده اید.
امان الله خان پسر امیر عبدالله خان که وقتی که به کرسی میرسه این قصر اعمار میشه.
اینجا که ما شما کردیم باغ دالمان میلجه امان الله خان.
با سازی قصر دالمان آغاز شده.
در برنامه کنونی در امتداد لحظه ها در مورد تاریخچه قصر دارلمان، استفاده آن در دوره های مختلف، معلومات را تقدیم میکنیم. گپ مهم این که قصر دارلمان مدتی میشود تحت بازسازی نیز قرار گرفته است. با ما در این برنامه باشید. شنونده های عزیز، قصر دارلمان از بناهای تاریخی افغانستان است که در زمان امان الله خان با کمک مهندسین آلمانی از جمله مهندس والتر هارتل بر بالای یک تپه ساخته شده است. گفته می شود از قصر دارلمان در دوره های مختلف به حیث مقر ارگان های دولتی کار گرفته شده است. این قصر در ادوار متفاوت آسیب های زیادی دیده است که اکنون هم بقایای آن با آن عظمت دیده می شود. از آقای حبیب الله رفی مشاور علمی اکادمی علوم افغانستان در مورد قصر تاریخی دارالامان پرسیدیم که در زمان شاه امان الله خان ساختن چنین قصر چی ضرورت بود و در مورد چنین میگوید.
وقتی که آزادی افغانستان در 1919 به دست آمد و اعلی حضرت امان الله خان زمام اقتدار را به دست گرفت، به خاطری که با دنیا ارتباطات پیدا کرد، به حیث کشور مستقل روابط سیاسی پیدا کردیم، اعلی حضرت امان الله خان خواست قصر داشته باشه که به سویه دنیا باشه، کسی که از بیرون میاد به افغانستان به حیث یک مملکت آباد ببینه. به مو خاطر بود در منطقه خوش آب و هوای چاردیهی شهر دارالامان و قصر دارالامان به وجود آورد. قصری بود که تمام دفاتر دولتی را برش جا داشت.
باید گفت در گذشته در محوطه قصر دارالامان تفرجگاه و اشجار مختلف دیده می شد. آغاز خط آهن یا خط ریل هم از دارالامان شروع شد که تا شاه دوشمشیری ولی امتداد داشت. گپ دیگر این که میگویند شاه امان الله خان در مورد تهداب گذاری قصر سند ایمار را نوشته بر تهداب آن گذاشت. با سما قایرفی در مورد نوشته این سند معلومات می‌دهد.
جالب است که امان الله خان آرزو داشت که قصر به هزارها سال یا به صدها سال باید زنده بمانه و دائم بمانه. به مو خاطر یک خطی را دو تعدابش گذاشته بود و دو گفته بود که من که امان الله بن حبیب الله بن عبدالرحمن خان استم و از قوم محمد زیشتم، در سال 1304 اینجا ما سلطنت می کردم و یک قصر ساختم تا از این دوره یادگاری باشه.
سید جلال سعادت هاشمی باشنده سابقه دار منطقه دارالامان میگوید که طرح قصر دارالامان از امیر عبدالرحمن خان بود.
قصر دارالامان که در زمان امیر عبدالرحمن خان که وقتی که به پادشاهی میرسه اوجا مردم دارالامانیا میگفتنش، باز اونا را زمینایشان تناقلی میسازه به اون منطقه چلستون و طرف دوغابات و طرف رشخور، اینجا ملکیتشان اونجا برشون میته و ایره به حساب یک قصر امیر عبدالرحمن خان ایر ایجاد میکنه، اما موفق نمیشه که او را به ایمار برسنه، به سر برسنه. در زمان حبیب الله خان که پسر امیر عبدالرحمن خان است، این کارش آغاز میشه و این هم نتونست که قصر به پای اکمال برسنه، چون امان الله خان پسر امیر عبدالرحمن خان که وقتی که به کرسی میرسه این قصر ایمار میشه و توانست که توسط خط آهن از کوهای چلستون همین سنگ و دیگه مواد که داشتن توسط ریل موادش ابو جاوردن و زیادتر در اوج مس کار شده بود. یه قصر بسیار بی‌نظیر بود.
در ساختن و معماری قصر دارالامان معماران زبردست خود منطقه دارالامان هم سهم داشتند. بجا نیست در مورد قصر دارالامان و طرز معماری آن توضیحات را از استاد رازقی نریوال نویسنده افغان بشنویم.
قابل یادآوری است که قصری که دارالامان جور شده و قصری که تاجبیک جور شده، اونا توسط هرتل که متخصص آلمانی بودن اونا را خواستن، چون هرتل جرمنی بود که پول هرتل یا هرتن هم امو انجینر جور کرده، به مخاطر ای بسک معماری جرمنی جور شده. ای در سنه 1304 تدابی گذاشته شد، تقریبا در ظرف 3 سال به اکمال رسید. در ای 22 تن از انجینر ها و مهندس های بسیار برجسته کار میکنن. مساحت عمومی اونا 1200 متر مکعب است و تماما به شمول باغش و قصرش 1400 متر مکعب ساحه در بر میگیره. 3 طبقه معمار شده و ارتفاع اونا 33 متر از زمین بلند بالای انمی تپه تقریبا سنگی است. 150 اتاق خرد و کلان به شمول سالونا داره.
از قصر دارالامان در دوره های تاریخی استفاده های زیادی گردیده است که آقای افضلی نویسنده افغان در این باره توضیح می دهد.
بعد از اینکه امیر در امان الله خان از قدرت خلع میشه، نظام های بعدی که میای نظام محمد نادر خان و زاهر خان به اساس کدورتی که با امیر امان الله خان داشتن، این قصر از هند فراموش میشه و از یک قدر استفاده نمیشه و به حیث یک ارگان نظامی از اندام میکنه. بعد از رویداد ثور و ترکی از بین میره، مقر حفیظ الامین میشه. حفیظ الامین از این استفاده میکنه به حیث یک قرارگاه و این قصر باز یک فراموش میشه تا اینکه زمان میرسه به دوران دکتر نجیب الله و مقر وزارت دفاع انتقال میابد در روجه. دیگه قصر ما رفتم دو وقت بسیار با شکوه و با جلال بود، مگر بعدن وقتی که تنظیم ها میه این قصر بین تنظیم ها تقسیم میشه و یکی از تنظیم ها که در روجه جا میگیره هموسته که در جنگ های تنظیمی این قصر و ایران میشه.
قصر دارالامان از ارزش معنوی برخوردار می باشد. ساختمان قصر با سنگ و خشت محلی و دیگر مواد ساختمانی آباد شده بود که با یک ظرافت خاص جلب توجه می نماید و در ذهن مردم افکار خطور می کند که شاهان گذشته را به یادشان می آورد. غلام رسول باغبان قصر دارالامان در مورد قصر دارالامان از خاطراتش قصه می کند.
اینجا که ما شما کردیم باغ دولمان میله جای امان لخان 20 سال فکر خوما میجا در بچگی خود بودم. این دو طرفه سرک در باغ دولمان امان لخان آلو بالو بود، شالو بود، زدالو بود، سیو بود، ناگ بود، یا سمند جرمنی بود، یا سمند کابلی بود، چوبای چوب شیشم بود، جان بابا زیتون بود، دانه و دروازه و آینهش بلور بود. سیل میکدی عکس در ما بینید مالو بشه. از این میده که قالین بود سایت تابمی گرداگر سر روی خاک خود خراب کرد.
قابل ذکر است که قصر دارالامان چندین بار ویران شد و دوباره بازسازی گردید، اما سالهای زیاد می شود که قصر دارالامان به شکل نیمه ویران باقی مانده است. در این اواخر مدت کمی می شود که به حکم ریاست جمهوری افغانستان وزارت شهرسازی و مسکن کار بازسازی قصر دارالامان را از بودجه دولت به عهده گرفته است. نفیسه نعمتی سخنگوی وزارت شهرسازی و مسکن در رابطه با کار بازسازی قصر دارالامان چنین توضیح می دهد.
خوشبختانه که نظر به سعی تلاش مقام وزارت شهرسازی و مسکن از طریق وزارت شهرسازی و مسکن پیشنهاد شد به ریاست جمهوری. ریاست جمهوری پول و بودجه که بر بازسازی قصر دارالامان فعلا مصرف میشه از بودجه ملی است و 16.5 میلیون دلار است. امکان داره که اضافه تر از این هم به مصرف برسه. هر وقت که کارهایشون سرعت بخشیده شود و کارهایشون زیاد پیش بره، باز وقت دوباره هم شاید پیشنهاد بکنن که چقدر بودجه ازی دیگر هم در کار خود آمد که رئیس صاحب جمهور خودشان پذیرفتن بودجه را به اختیار وزارت شهرسازی قرار دادن. با سازی قصر دارالامان آغاز شده، شروع به کار کردن.
خانم نعمتی می افزاید که قصر دارالامان توسط انجینیران و معماران داخلی تعمیر می گردد و کار آن تا 5 سال به پایان خواهد رسید.
خوشبختانه بیشتر از 300 نفر از انجینیرها و غیر انجینیرها در فعلا مصروف و کار هستند در پروژه قصر دارالامان و اینا کلا در سعی تلاش ازی هستند بتونن اینا به طریق اولیش در بیارن. خوشبختانه که وزیر صاحب شهرسازی در آلمان یک سفر داشتن، همانند قصری که فعلا در دارالامان است در برلین هم وجود داره در آلمان، کلا رفتن از نزدیک دیدن. قرار است که یک گروه کاری از انجینیرای خود وزارت در اونجا سفر بکنن و قصری که دوباره از اونها هم در جنگ دوم جهانی تخریب شده بود پس دوباره اعمار شده. وزارت شهرسازی هم در سعی تلاش ازی هستن که اینا در حالت اولیش در بیارن و خواستن که مرکز فرهنگی بسازن از قصر دارالامان و دیگر مهمانخانه خاص خود رئیس جمهور خود بود.
این که کار بازسازی قصر دارالامان به چی شکل پیش می رود، سمیع الله محمدی یکی از انجینیران پروژه قصر دارالامان می گوید.
ما فعلا تقسیم اوقاتی که به خاطر فاینال یا ختم خود پروژه در نظر گرفتیم در حدود 5 سال است که سال فعلی که سال 1395 فعلا ما قرار داریم. در این سال ما فقط مراحل داکومنتیشن و اسنادسازی است که در این مراحل ما با خود کشور آلمان، فرانسه، موزیم ملی در تماس شدیم. تقریبا در حدود بسیار نقشه‌های ابتدایی که تا مثلا دولت ساختمان بوده خود قصر عکس‌ها پیدا کردیم، نقشه‌ها پیدا کردیم و خوشبختانه از اون مواد که دستاها خود مثلا سنگ 40 ستون دستاها کار شده که فعلا ما سراز داریم و تمام مواد که قبلا استفاده شده بود ما رو فعلا در سراز داریم و مطابق همون چیزی که قبلا بودن و دوباره بازسازی میکنیم 100%.
ناگفته نماند که قصر دارالامان یکی از برازندگی هایی که دارد این است که مقابل موزیم ملی افغانستان واقع شده و مردم میتوانند با تعمیر مجدد قصر هر دو را به تماشا بنشینند. این قصر در عمر نسبتاً کوتاه خود میزبان چندین ادارات نظامی و عدلی بوده. در زمان حکومت خلقی ها وزارت دفاع و لوی سارنوالی در آنجا بود. خلاصه یکی از داشته های معتبر تاریخی کشور است. روز تا روز به شکوه آن افزوده می شود.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. به امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
7 تا 7 7 روز هفته با رادیو آزادی. 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 آزادی.
چشمهایم قفلهای بستم سهمی چشمان بستم از تماشای جهان مال شما لیکن چی را که عمر من نشستم تماشایش جز مهربانی چیز دیگر نیست.